بدانید شما خاتون را هم بشکنید.
برادرها، خواهرها، هوشیار باشید، توطئه‌ای در کار است.
به خدا سوگند، تحمل این وضع برای این فرزندتان بس دشوار است. که چهره افسرده مؤمنان به انقلاب را ببینم و ندای یال المسلمین آنها را بشنوم و تنها پاسخ این باشد که صبر کنید. من هم صبر می کنم، در حالی که خار در چشم و استخوان در گلوست. زبان انقلاب، قسمت دوم. گویا آمریکا و قدرت ها و هنوز زبان انقلاب را یاد نگرفت. زبان انقلاب ابزاری برای انقلابیگری بود، وسیله‌ای که بهشتی فقط در برابر آمریکا به کار نبرده بود و از همان ابتدا سعی می‌کرد مفاهیم انقلاب اسلامی را به کمک آن برای مردم جا بیندازد. از مسئله فلسطین گرفته،
دشمنان اسلام و دشمنان آرمان خود بدونن که ملت اسلام و امت اسلام تا آزاد کردن کامل سرزمین غصب شده فلسطین و به خصوص قدس عزیز از پای نخواهد نشست،
تا اقتصاد،
باید حرکت و اقدامی سریع و قاطع و مؤثر آغاز کنند و آغاز کنیم و هرچه زودتر به این فاصله جهنمی سطح زندگی در جامعه جمهوری اسلامی ایران پایان بدیم.
رابطه روحانیت و مردم،
که رابطه ما طلبه ها با مردم در یک جمله کوتاه خلاصه میشه: خدمت بیمنت به مردم بر اساس اسلام در راه رضای خدا. و الا اگر حالاتون جمهوری اسلامی شده و عده از روحانیین در ردیف مقامات مسئول بالا و پایین و متوسط کشور قرار دارن، خدای نکرده مناسبات اینها با مردم مناسبات طاغوتی بشه، طاغوت طاغوته، میخواد تاج به سر، میخواد امام به سر
و حتی حدود آزادی.
آیا شما اون وقتی که فریاد برمی آوردید استقلال، آزادی، حکومت اسلامی، منظورتون از آزادی این بود که شما خواهرها و شما برادرها در یه محیطی زندگی کنید که کسی را با کسی کاری نباشد، هر که هر جور میخواد عمل بکنه؟ و اونها فریاد برآوردند که نه.
اما زبان انقلاب مدعیان بسیاری داشته و دارد و از قضا این مدعیان دل خوشی از بهشتی ندارد.
به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران.
مجاهدین خلق که فکر میکنند رهبری انقلاب از آنها به سرقت رفته است، بهشتی را از مسئولان اصلی این اتفاق میدانند.
مسئول رجبی در واقع رهبری سازمان را به عهده گرفت بعد از 22 بهمن 57. اعتقاد داشت که این رهبری انقلاب به سرقت رفته. حالا نمیگفت کی به سرقت رفته، ولی مدعی بود که از خودش به سرقت رفته.
آنها بهشتی را از تریبون‌های مختلف قدرت طلب خطاب می‌کنند که باعث ایجاد انحصار طلبی در نظام انقلابی شده است.
ما بحثمون فقط بر سر این بود که اگر انحصار طلبی بوده ریشه‌یابی بشه.
پس از تسخیر لانه جاسوسی و استعفای دولت موقت، نیاز بود تا هرچه سریع‌تر اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری انجام شود. بنی صدر با شرکت در انتخابات توانسته اکثریت آرا را به دست آورد و به عنوان اولین رئیس جمهور شناخته شود.
برای من محرج است که سیاست امریکا در ایران در جهت اعاده وضع سابق سیر کند.
مجاهدین که از وضع موجود و ناکامی‌هایی که داشته‌اند ناراضی هستند، با انتخاب بنی صدر تلاش می‌کنند تا به ریاست جمهوری نفوذ کرده و به اختلاف قدیمی خود با بهشتی و نظام جمهوری اسلامی دامن بزنند و در واقع جامعه را دو قطبی کنند. اختلاف از همان ابتدا خودش را نشان می‌دهد. دوره اول مجلس که اکثریت آن با انقلابیون مسلمان و اعضای حزب جمهوری اسلامی می باشد، بر سر انتخاب نخست وزیر با بنی صدر به مشکل می خورد. با هدر رفتن زمان نسبتاً طولانی در این مقطع حساس، سرانجام بنی صدر در برابر خواسته مجلس تسلیم می شود و محمد علی رجایی به نخست وزیری منصوب می شود.
یک بخش اونهایی که آمریکا برای روشن قبول داره،
بنابراین جنگ آغاز شده است. سیل کارشکنی ها، تخریب ها و حملات علیه دولت رجایی روانه می شود. این بار هم بهشتی است که باید با زبان انقلاب سخن بگوید.
عده‌ای می خواهند با تضعیف دولت بی ثباتی در ایران به وجود آورند. جامعه انقلابی ما امروز بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد. ما هر نوع سمپاشی را که نتیجه‌اش بی ثباتی در اداره این کشور است محکوم می‌کنیم.
مشخص است که مانع اصلی بهشتی است و باید از هر وسیله‌ای برای ضربه به او و تخریب شخصیت او استفاده کرد.
ما که ده ها بار صد ها بار گفتیم یکی از سرچشمه‌های اصلیه چماقداری رو شناسایی کردیم، با جزئیاتش می‌دونیم. برنامه بدید در رادیو تلویزیون ما افشا بکنیم. ما که صد بار گفتیم اگر امکانات شما نداریم، ما به قدر تواناییمون در اولین فرصت این پدیده ضد انقلابی مسموم رو از ریشه برخواهیم کند. این پدیده ضد خلقی، ضد انقلابی، ضد اسلامی.
با افشای اسناد لانه جاسوسی، مجاهدین با چاپ مقاله های تند در نشریه مجاهد حقایق را وارونه جلوه می دهند و بهشتی را به دلیل ملاقات با مأموران سفارت به سازش با آمریکا متهم می کند.
تصور نکنید اگر هر خلافی رو که کردید ببندید به امام شما پاک می شید. نه، محبوبیت امام رو، سازش ناپذیری امام رو در جامعه به تردید می اندازید.
اما بهشتی بدون هیچ هیاهویی با آنها مناظره می کند و از خود دفاع می نماید.
بس گفته شده و من پاسخ دادم برای هممون یک چیز تکراری، چون ما مسئولان بوده ایم یا در اون موقع که قبل از پیروزی بود و مسئولیتمون به صورت علنی و با نام اعلام نشده بود، به عنوان کسانی که نمایندگان امام در اینجا هستند و نزدیک هستند شناخته شده بودیم، از طرف دیگران مراجعه می شد، مراجعاتی داشتند. این مراجعات را ما بررسی می کردیم. اگر به نظر ما از همینجا می آمد که این مراجعات را نپذیریم، سعی کرده نمی پذیرفتیم، مکرر هم نپذیرفتیم. اگر این مراجعات را رد کردن به نظر ما روشن نمی آمد و بحث می کردیم و فکر می کردیم که حالا که مراجعه می کنند به مسئولان کشور، باید با اونها رو در رو مطالب رو بشنویم و پاسخ بدیم و از موضع قدرت موضع خودمون رو بیان کنیم و نظر مثبت می دادیم. دو حالت داشت: یا مسئله برامون کاملا روشن بود عمل می کردیم، و یا مسئله جا داشت از نظر ما که با امام مطرح بشه و با امام مطرح می کردیم.
نقطه اوج این حملات در روز 14 اسفند 59 مشاهده می شود. مردم در سالگرد درگذشت دکتر مصدق برای شنیدن سخنان رئیس جمهور در دانشگاه تهران جمع شدند. هیجان به اوج خود رسیده و شعارهایی علیه بهشتی داده می شود. اما بنی صدر در برابر این شعارها واکنشی نشان نمی دهد. بهشتی در مصاحبه‌ای با همان شیوه گذشته درباره اتفاقات دانشگاه سخن می‌گوید.
من کسی نیستم که اصولاً لهم شعار بدن یا علیهم شعار بدن. من چیزی نیستم، من یک طلبه‌ای هستم و این همه دشمنی با یک طلبه در جامعه اسلامی ما علل قاده باید نشانه این باشه که این طلبه در ادامه قاطع راه اسلام خیلی جدیه. فکر میکنن که مثلا من یک نقش اساسی داشته باشم در جلوگیری از انحراف انقلاب ما از خط اصیل اسلامی. این شاید فکر اوناست و چون اینا دلشون نمیخواد این انقلاب اسلامی بمونه، میخوان یک انقلابی باشه با خطوط خودشون. اینه که با من خیلی دشمنی میورزن. البته یه چیزی که برای مردم خیلی سوال انگیز بود این که چرا آقای رئیس جمهور اینها رو فوراً محکوم نکردن، چون طبیعی است که انتظار مردم این بود که اگر این گونه حتاکی ها بده، طبیعی بود که ایشون در مقام سخنران اون جلسه باید اونها رو محکوم میکردن، مگر اینکه این نوع حرکات نسبت به ماها اصلا خوب هم نداشته باشه.
حدود یک هفته پس از اتفاقات دانشگاه تهران، بهشتی در نامه‌ای به امام اختلاف حاکم بر دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی را برای ایشان شرح می‌دهد. او در این نامه به نفوذ خلقی‌ها و ستون پنجم دشمن در ساختار اجرایی کشور اشاره می‌کند که باعث شده تا مسیر حرکت انقلاب اسلامی دچار انحراف شود و خدمت به مردم برای حل مشکلات آنها به تأخیر بیفتد. بهشتی درست فهمیده بود. استراتژی مجاهدین روشن بود.
ما علاوه بر کار تبلیغی و سیاسی، عصر رو گذاشتیم بر سازماندهی نظامی، جمع‌آوری سلاح و فرستادن نفوذی در ارگان‌های مختلف. و نفوذی‌های ما هر جا که تونستن تأثیر بگذارن، تأثیر گذاشتن، مثل دفتر رئیس جمهور بنی صدر. و هر جا که نتونستن تأثیر بذارن، منفجر کردن، مثل دفتر حزب جمهوری اسلامی.
نمایندگان مردمی و اونگاه همه ملت ایران و بالاخره تاریخ و نسل‌های آینده که در کار ما به دقت و طلبگارانه نظر خواهند کرد و من با این توجه در محضر خدا و در حضور شما و همه کسانی که این سخن را خواهند شنید اعلام می‌کنم که این جانب آقای بنی صدر رئیس جمهور را دارای کفایت سیاسی برای اشغال پست خطیر ریاست جمهوری نمی‌دانم.
وقتی مجلس رأی به عزل بنی صدر داد، تکلیف مجاهدین روشن شده بود. آنها در 30 خرداد 60 علیه نظام جمهوری اسلامی اعلام مبارزه مسلحانه کردند و 8 روز بعد تصمیم خود را عملی کردند.
در شامگاه روز 7 تیر ماه، عده زیادی از مقامات مسئول مملکتی در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی گرد هم اومده بودند تا درباره نحوه رفع مشکلات مردم به بحث و گفتگو بپردازند. چند دقیقه پس از ساعت 9 شب صدای انفجار مهیبی در سرتاسر تهران تنین انداخت و سقف سالونی که جلسه مسئولان مملکت در آن جریان داشت فرو ریخت.
این از اینا. اما از نقطه نظر ایدئولوژیک، عنوان یه مجاهد وقتی از من میپرسید، پیوسته هم گفتم اگر تو مصاحبات مختلف خونده باشین که انتقام و قهر مسئله حل نمی کنه.
یادم که شکم ایشون دریده شده بود، دست راست ایشون از اینجا قطع شده بود و پای چپشون هم از رون بالای زانو قطع شده بود. اینه بودی
که من راجع به ایشون متأثر هستم. شهادت ایشون در مقابل او ناچیز است و آن مظلومیت ایشان در این
اسلامی به خون خواب آری به
کشتی بر سر پیمان خود رفت.